ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آمریکا در جلسه شورای حکام آژانس اقدامات ایران را اخاذی توصیف کرد. آمریکا میگوید درهای مذاکره با ایران همچنان باز هستند. مشاور ارشد رئیس جمهوری فرانسه با علی شمخانی دیدار کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. در جریان برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که به درخواست آمریکا در وین برگزار میشد، نماینده ایالات متحده در بیانیه اقدامات ایران به کاهش تعهدات هسته‌ایش را تلاشی برای زیاده خواهی و اخاذی توصیف کرد. در بیانیه دولت آمریکا آمده که اقدامات اخیر ایران به انزوای جهانی بیشتر این کشور منجر شده و از تهران خواسته شده که از هر گونه اقدام بیشتر در این راستا پرهیز کند و به تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد. در جریان این جلسه نمایندگان اتحادیه اروپا نیز در بیانیه با ابراز نگرانی از اقدامات ایران تاکید کردند که رسیدگی به هر گونه موضوعی در این زمینه باید در قالب برجام و از جمله کمیسیون مشترک انجام شود. نمایندگی روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز با انتقادی شدید از درخواست آمریکا برای برگزاری این نشست گفت اگرچه اقدامات ایران موضوع اشتیاق برانگیزی نیست، اما روسیه این موضوع را درک می کند. جلسه شورای حکام در حالی برگزار شد که صبح چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه اضطراری شورای حکام را خنده‌آور توصیف کرد.
این آمریکایی که کل برجام رو زیر پا گذاشته، حالا آمده درخواست یک جلسه فوق‌العاده شورای حکام کرده که چرا ایران برخی از تعهدات برجام خودش رو کنار گذاشته. واقعا از این داستان خنده‌آورتر کمتر میشه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه غنی‌سازی فراتر از حد تعیین شده در برجام توسط ایران را تایید کرد و در پی اعلام این خبر آمریکا از این نهاد خواست تا نشستی اضطراری برگزار کند. همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در وین، آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد درهای گفتگو با ایران همچنان باز هستند و ایالات متحده آماده گفتگوی بدون پیش شرط با تهران برای امکان عادی سازی کامل روابط است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که سال پیش از توافق اتمی شکل گرفته در دوره باراک اوباما خارج شد، خواستار انجام مذاکرات تازه‌ای با ایران برای دستیابی به توافقی وسیع‌تر و به گفته دولت ترامپ بهتر از توافق معیوب پیشین شده است. رهبر جمهوری اسلامی از سوی دیگر با اشاره به خروج دولت آمریکا از توافقی که امضای دولت پیشین پایان بود و همزمان اعمال تحریم‌های شدید دولت ترامپ را فاقد صداقت توصیف کرده و مذاکره را رد کرده است. امانوئل بون مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه صبح چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. همچنین قرار است آقای بون که برای دومین بار در هفته‌های اخیر به تهران رفته، تا ساعتی دیگر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز دیدار و گفتگو کند. آقای ظریف صبح چهارشنبه و در آستانه این دیدار گفته است که تحت فشار مذاکره امکان پذیر نیست.
موضع ما کاملا مشخصه. جمهوری اسلامی بر اساس برجام عمل کرده. مشکل اروپایی آمریکاست که از برجام خارج شده و بعد اون مشکل رو حل بکنه. جمهوری اسلامی موضعش صریح، هیچگاه تحت فشار مذاکره امکان پذیر نیست.
پس از تصمیم ایران مبنی بر کاهش تعهدات برجامی خود، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه با یکدیگر گفتگوهای تلفنی انجام دادند و قرار شد تا 5 روز دیگر تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای حل بحران‌ها ادامه یابد. در همین راستا امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با همتای آمریکایی خود نیز گفتگو کرده است. حسن روحانی توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق را که تحت حاکمیت بریتانیا است کاری سخیف و غلط خوانده و خطاب به مقامات بریتانیا گفت که شما آغازگر ناامنی هستید و تبعات آن را بعداً درک خواهید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس جمهوری ایران گفت دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه است و از این رو به گفته او به فضای کشور تجاوز کرد که البته با پاسخ قاطع مواجه شد و از سوی دیگر به طور نیابتی به گفته حسن روحانی کشتی نفتکش ایرانی را توقیف کردند که کاری بسیار سخیف و غلط بود. اشاره حسن روحانی به خبری که هفته گذشته منتشر شد مبنی بر اینکه نفتکش حامل نفت ایران به درخواست ایالات متحده از بریتانیا توقیف شده است. ساعتی پیش در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد را تحلیلگر و تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان را جویا شدم.
لحن مقامات جمهوری اسلامی روز به روز داره تندتر میشه علیه بریتانیا. اگر در آغاز روزنامه کیهان درخواست برخورد متقابل با انگلستان رو داشت، بعداً دبیر مجمع تشخیص مصلحت آقای محسن رضایی از حکومت خواست که یک نفتکش بریتانیایی رو توقیف کنه، نهایتاً کار به وزارت خارجه رسید. روزهای گذشته مقامات رسمی مثل وزیر دفاع ایران آقای حاتمی هشدار داده بودند که حتما ما بی پاسخ نمیگذاریم، و حالا نوبت رئیس جمهور ایران هست. لحن آقای روحانی کاملا تهدید میزست. برای ما میتونیم این رو موضع رسمی جمهوری اسلامی تلقی بکنیم که احتمالاً دست به اقدام متقابل خواهد زد، شاید ظرف روزهای آینده.
شما به برخی مقامات اشاره کردید، همچنین محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم گفته که بی پاسخ نخواهد ماند این حرکت بریتانیا، و چند روز پیش حتی رئیس قوه قضاییه هم گفته بود که انگلیسی‌ها از دسترسی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی خبر دارن و به نفعشونه که نفتکشو آزاد کنن. دیدگاه شما در مورد این دسترسی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی چه هست؟ ایران چه امکانی پیش رو داره؟
همین امروز مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل به بریتانیا هشدار داد. برگزاری تسنیم وابسته به سپاه یک گزارش نوشته، رسما گفته به بهانه آلودگی محیط زیست سپاه باید کشتی‌های بریتانیایی رو توقیف کنه. ظاهرا این تنش فزاینده بین ایران و بریتانیا هر چند به بهانه ماجرای نفتکش هست، اما تحت تاثیر تنش‌های کلی ایران با جامعه جهانی است. امروز نماینده ویژه آقای مکرون در تهران هست. تصور میشد که او حامل طرحی برای آشتی یا مذاکرات احتمالی باشه. نهایتا اعلام کرد که هیچ پیامی نداره و حتی به عنوان میانجی هم وارد ایران نشده. بنابراین یکی از آخرین طرحهایی که روی میز بود هم امروز عملا به شکست انجامیده. ظاهرا تهران وارد یک مسیر یک طرفه تنش و تقابل شده. بخشش کشتی انگلیسی است، بخشش روند خروج از برجام، بخش دیگریش زدن پهپاد آمریکایی، بخش دیگریش تهدیداتی که علیه اسرائیل یا عرب میکنه. این روند فزاینده تنش میتونه از توقیف یک کشتی انگلیسی شروع بشه، نهایتا حتی به درگیری‌های نیابتی حاد در عراق برسه.
آقای مهدوی آزاد، چند روزیه که در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی مطرح میشه. مبادله نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که در اوین زندانی است با نفتکش ایرانی توقیف شده. امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که پیشنهادی برای مبادله زاغری با نفتکش مطرح نشده. اما این گمانه‌زنی تا چه حد میتونه صحت داشته باشه از دیدگاه شما؟
اینطور گمانه‌زنی ها عمدتاً از طرف دولت ها مطرح نمیشه، یا میانجی گرهای بین المللی مطرح میکنن، یا خیلی وقتا توسط یک کارشناس که نفوذ جدی هم نداره در رسانه ها مطرح میشه. روابط ایران و بریتانیا در تمام 40 سال گذشته متشنج بوده. بارها تا مرحله قطع روابط رفته. فروردین 86 مسئله بازداشت ملوان ها، یا آذر 1390 حمله جمهوری اسلامی به سفارت بریتانیا در تهران که دو طرف سفارتخونه هاشون رو جمع کردن. منتها هم نیاز ایران به جامعه جهانی، هم منافع بریتانیا در خاورمیانه نهایتاً غالب شده بر این تنش‌ها. ممکن هست شکلی از این تنش‌ها دو طرف رو به سمت درگیری حاد ببره، اما اگر قرار نباشه که ایران و آمریکا به برخورد نظامی برسند، تجربه 14 گذشته نشون داده که اون بخش تکنوکرات در داخل جمهوری اسلامی به اضافه اون بخش خاورمیانه گرا در درون دولت بریتانیا نهایتاً میتونن راه‌هایی رو پیدا کنن برای کاستن از سطح برخوردها.
حسن روحانی توقیف ابر نفتکش حامل نفت ایران را کاری سخیف و غلط خوانده است. با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
هیئت بلندپایه دیپلماتیک روس برای بررسی اوضاع سوریه به تهران سفر کرده است. به گفته نماینده روسیه در امور سوریه، حل این بحران و تضمین ثبات در کل خاورمیانه بدون در نظر گرفتن منافع ایران امکان پذیر نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، و سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، سه‌شنبه طی دیداری 3 ساعته با علی اصغر حاجی، دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در تهران، تازه‌ترین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. هیئت روسی با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز دیدار و گفتگو کردند. این مذاکرات در پی سفر دیپلمات‌های روس به دمشق، رئیس‌زنی با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در مسکو و همچنین تماس‌های مکرر دیپلماتیک مقامات روس و ایرانی با همتایان خود در ترکیه، عراق و لبنان انجام شد. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو، رهبران روسیه و اسرائیل نیز دوشنبه تلفنی درباره اوضاع سوریه رئیس‌زنی کردند. دنیس کوب، کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه در کانون مذاکرات سوریه است، اما به رغم ظواهر قدرت تصمیم گیری کرملین در سوریه مطلق نیست.
سوریه همچنان از مسائل کلیدی است و مشخص نیست آیا پیشرفتی در حل این بحران حاصل خواهد شد یا نه. متاسفانه بحران‌هایی در جهان وجود دارد که قابل حل نیست و تنها در نتیجه مصالحه خشونت‌ها فروکش می‌کند. سوریه حتی به این مرحله نرسیده و با تشدید اختلاف‌ها میان روسیه و ترکیه، درگیری‌ها در شمال سوریه شدت یافته و اختلاف‌ها میان روسیه و ایران باعث ناآرامی در سایر مناطق سوریه شده. چالش‌های روسیه همچنین به آن دلیل که دمشق تحت نفوذ تهران ابتکارهای دیپلماتیک مسکو را نادیده می‌گیرد، رو به افزایش است. مسکو در صدد است اصلاحاتی را هرچند ظاهری در سوریه به جریان بیاندازد تا دست کم کشورهای غربی و عربی برای پذیرش دوباره سوریه دستاویزی داشته باشند. و اگر طی این روند اسد قربانی شود، مسکو دلگیر نخواهد شد. اما اسد هم که از این موضوع مطلع شده، چشم به تهران دوخته که آینده‌اش در سوریه کاملاً به اسد بستگی دارد. البته تنش‌ها پیرامون ایران فرصتی ایجاد کرده تا روسیه فشار بر دولت سوریه را افزایش دهد. اما هنوز نمی‌دانیم این تلاش‌ها چه تأثیری خواهد داشت و تصمیم نهایی مسکو چیست.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، سفر الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران، از جمله با هدف ارائه نتایج رایزنی‌های اخیر مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل با محوریت ایران در سوریه انجام شده. به گزارش ایرنا، لاورینتیف گفت طی رایزنی‌های سه‌جانبه در اورشلیم بر موضع صریح روسیه در خصوص حضور قانونی ایران در سوریه و مخالفت با سیاست فشار حداکثری آمریکا بر ایران تأکید شد. و افزود خاطر نشان کردیم ایران کشوری قدرتمند در منطقه و شریک راهبردی روسیه است و بدون در نظر گرفتن منافع ایران نمیتوان به امنیت پایدار در منطقه دست یافت. این در حالی است که آمریکا از جمله برای مقابله با آنچه سیاست مخرب منطقه ایران میخواند به سیاست فشار حداکثری بر این کشور روی آورده و اسرائیل که از حامیان اصلی این روی کرده است بر ضرورت خروج ایران از سوریه تاکید دارد. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت بشار اسد است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، روابط روسیه و ایران در سوریه را پیچیده می‌خواند.
از ما درخواست شده ایران را مهار کنیم، اما توان روسیه محدود است. به تنهایی ابزاری برای تحت فشار گذاشتن ایران نداریم و شراکت با اسرائیل و آمریکا در این زمینه بسیار پرچالش است. البته روسیه به حضور ایران در سوریه نیز علاقه ندارد. طرح‌های بلند پروازانه تهران برای ایجاد کریدور ترانزیتی به مدیترانه و به ویژه ادعای مدیریت بندر لازقیه خلاف منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک مسکو است. اما برای تضمین بقای اسد همچنان ناچاریم به همکاری با ایران ادامه دهیم. همچنین درک می‌کنیم بدون تضمین منافع ایران، به ویژه پس از هزینه‌های هنگفتی که در سوریه کرده، فراخواندن تهران برای خروج نیروهایش از سوریه بسیار ساده‌لوحانه است.
دور جدید رایزنی‌های دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه که به رغم تغییر نام پایتخت قزاقستان به نورسلطان، نام روند آستانه را حفظ کرده، برای 1 اوت، 10 مرداد ماه برنامه ریزی شده. همچنین انتظار می رود همان ماه سران 3 کشور در ترکیه درباره اوضاع سوریه دیدار و گفتگو کنند. محور اصلی این مذاکرات وضعیت ادلب، استانی که از بهار گذشته ارتش سوریه با حمایت روسیه بر حملات خود بر آن افزوده و همچنین تسریع روند سیاسی حل این بحران اعلام شده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
شما شنوندگان رادیو فردا، اگر سری به وبسایت ما به این آدرس radiofarda.com بزنید، میتونید تازه ترین خبرها رو به اضافه مقالات مختلف مختلف وبسایت رادیو فردا اونجا مطالعه کنید. خبرها رو بیش از آنچه که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید با جزئیات بیشتر میتونید اونجا ببینید. radiofarda.com